الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه
وسلم.
صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم مولانا القدس ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. السلام على المهدي الذي بعد الله عز وجل به الأمم، أن يجمع به الكلم ويرم به الشعث ويملأ به الأرض قسطاً وعدلاً ويمكن له وينجز به بعد المؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. آية 92 سورة مباركي أنعام. در مقام بيان خصائص و ویژگی هایی که قرآن کریم دارد، اولا می‌فرماید هاذا کتاب، این قرآن کتابی است مبارک که ما نازل کرده ایم. کتاب اون مقررات و قوانینی که لازم است بماند در میان بشر که وسیله تأمین سعادت اوست تعبیر به کتاب می‌شود. اون مطالبی که لازم نیست بماند که به کتابت در نمیاد، اونی که لازم هست و مقرراتی است برای تأمین سعادت انسان لازم باید بماند، این کتابه. ولی قرآن کریم مقررات آسمانی است که برای تأمین سعادت بشر لازم همیشه بماند، مقرراتی که هم سعادت دنیوی را تأمین می کند و هم حیات ابدی برای انسان می آورد. شکی درش نیست که این واقعا کتاب است، یعنی باید بماند، استمرار پیدا کند. از این جهت کتاب مبارک، کلمه مبارک مشتق از برکت، برکت یعنی خیر ثابت و نعمت مستمر، مبارک یعنی موجودی که دارای خیر ثابت منشأ نعمت مستمر. و این معنای از مبارک در عالم ماده و طبیعت تحقق پیدا نمی کند، برای اینکه عالم ماده و طبیعت در معرض زوال و فنا است. عالمی که رو به زوال می رود که مبارک نیست، یعنی یک موجود ثابت نعمت مستمر که نیست. ولذا تنها موجود مبارک ذات اقدس حقه، یعنی اوست که ثابت است، لم یزل ولا یزال، و علی الدوام منشأ خیر است و منشأ نعمتهای مستمره. پس مبارک به معنای واقعی کلمه ذات اقدس الله است و بس. اگه در عالم طبع هم در عالم امکان هم چیزی مبارک بود، از اون نظر که ارتباط با او دارد، از اون نظر که مورد حمایت اوست و لطف و عنایت او شامل حال اوست، از این جهت مبارکه. وگرنه مبارک واقعی منحصرا ذات اقدس حقه، تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر، اون ذات اقدسی که سلطنت به طور مطلق در دست اوست و تدبیر و تنظیم کائنات به اداره اوست، او مبارکه. تبارک الله رب العالمین، تبارک الله احسن الخالقین، مبارک همان است. الذی یحیی و یمیت، الذی یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، یولج اللیل فی النهار، یولج النهار فی اللیل، او تنها مبارکه. و سایر موجودات هر کدامی که ارتباط با او دارن و مورد حمایت او هستن مبارکن، ولذا از باران آسمان تعبیر به مبارک فرموده، نزل من السماء ماء مبارکا. اینجا ماء مبارکه، چرا؟ چون نزله. سر این که مبارک هست چون او نازل می کند، چون او تدبیر می کند، او حساب می کند کجا باید برسد، چون او تنزیل می کند، ولی مبارکه. مبارک هست، ولی سر مبارک بودنش تنزیل اوست. الم تر ان الله انزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الارض ثم يخرج به زرعا مختلفا الوانه. از این جهت آب آسمان مبارکه، این همه برکات از او نشأت میگیره، زمین مرده را زنده میکند و این همه مواد غذایی در اختیار انسان میگذارد، چون مورد تنزیل اوست. یا از عیسی علیه السلام تعبیر به مبارک شده، قال انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا و جعلنی مبارکن اینما کنت. او مرا مبارک قرار داده، خودم نیستم، خودم که ذاتن عدمم، او جعلنی، او مرا اینجور کرده، به حمایت او من مبارک شدم، کثیر البرکاتم. حالا وقتی دست بر سر انسان مبروسی که برس گرفته می کشم خوب می شود. آدم اکمه نابینای نو مادرزاد را من خوب می کنم، چون مبارکم، می دمم در مرده ها زنده می شوند. او این چنین کرده، جعلنی مبارکا. یا از کعبه تعبیر شده به مبارک، ان اول بیت وضع الناس للذی ببکه مبارکن و هدن للعالمین. خب اونجا باز مبارکه، به جهت اینکه کعبه هم جعل الکعبه، وضع، اون کسی که واضع بوده قرار داده اوست، چون او کعبه رو اینچنین قرار داده، اول بیت وضع الناس، از این جهت مبارکه. پس اینا همه نشانه این که هر موجودی در عالم که ارتباط با او دارد مبارکه، ولی خود عالم ماده و طبیعت مبارک نیست، مبارک تنها ذات اقدس اوست. از این جهت قرآن هم مبارکه، به جهت اینکه از او نازل شده. هازا ذکر مبارک انزلناه الیک، بازم انزلناه الیک، یعنی سرش اینه که ما نازل کرده این. یا می فرماید کتاب انزلناه الیک مبارکون، باز هم سر مطلب همون انزال ماست، ما انزال کردیم. حالا در این آیه هم که خوندیم که هازا کتابون انزلناه و مبارک، این کتاب است، مقررات آسمانی لازم البقا برای بشر است، مبارک، کثیر البرکات است در دنیا و آخرت، و سرش این که ما نازل کرده ایم، کتابون انزلناه و مبارک. پس این شد سه تا خصیصه برای قرآن، یکی کتاب بودن و دیگری مبارک بودن و سوم منزل بودن، ما نازلش کرده ایم. این سه تا سه خصیصه قرآن مجیده. و دیگر مصدق الذی بین یدیه، سومین خصیصه اش این که تصدیق کننده کتابهای آسمانی قبل است، بین یدیه یعنی پیش از او، کتاب‌های آسمانی که قبل از او آمده‌اند، قرآن مصدق اونهاست. مصدق الذی بین یدیه، تورات، انجیل، زبور، صحف ابراهیم، صحف نوح، اینا که قبلا آمده‌اند، قرآن همه را تصدیق می‌کند. مصدق الذی بین یدیه، تصدیق کردنش هم یا از جهت اینکه مبشر بودن اونها را تصدیق می‌کند، این یک معناشه، یا حقیقت اونها را تصدیق می کند، هر دوش درسته، چون اونها که قبلا آمده اند بشارت دادن به آمدن پیغمبر خاتم و آمدن قرآن، بشارت دادن، علائمی هم ذکر کردن. قرآن آمده، همون علائمی را که اونها گفتن ارائه می کند، همون نشانه هایی که اونها دادن من و آورنده ام داریم، ولذا مصداق نشان می دهد اون علائم و نشانه هایی که کتب انبیاء سلف آوردن، چون انبیاء که هیچ کدومشون با هم اختلاف نظری ندارن، هیچ دو پیغمبری نیامده است که بگه اون یکی درست نگفته، تمام انبیاء مصدق یک دیگرن، هر پیغمبری نسبت به پیغمبر لاحق مصدقه. نسبت به پیغمبر سابق هم مبشره. هر پیغمبری چنینه، آمده ان آینده را بشارت میدهد و گذشته را هم تصدیق میکند. پس قرآن مصدق مبشر بودن اونهاست. مرزا درباره عیسی علیه السلام چطور مبشر، خود قرآن میگه که از قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول الله الیکم مصدقا لما بین یدی من التورات و مبشرا به رسول یعطی من بعد اسمه احمد. من رسولم که تورات گذشته قبل از خودم را تصدیق می کنم و نسبت به پیغمبر خاتمی که بعد از من خواهد آمد تبشیر می کنم، بشارت آمدن او می دهم و تصدیق موسای گذشته را می کنم. پس قرآن مصدقه، هم مصدق مبشریت اونهاست و هم مصدق حقیقت اونهاست. یعنی قرآن تصدیق می کند که اونها حق بودن در زمان خودشان، هر پیغمبری آمده و هر کتابی هم نازل شده در زمان خودش حق بوده، کتاب نور بوده، کتاب هدایت بوده، که این قرآن انزلت تورات و انجیل من قبلو هدل للناس، خود تصدیق قرآنه، انزلت تورات و انجیل من قبلو هدل للناس، یعنی قبل از من تورات انجیل کتاب هدایت مردم بوده، برای زمانشان منقضی شده، ولی هر کتابی در زمان خودش کتاب هدایت و کتاب نور بوده. و اگر چنانچه قرآن کنار برود، خب مسلم مصدقی ندارن پیروان مسیح و پیروان حضرت کلیم علیهم السلام، اینا مصدقی ندارن برای حقیقت خودشون، برای اینکه کتابشون که اعجاز نیست، چون کتاب تورات انجیل که الان دست این پیروان حضرت مسیح یا حضرت موسی است، این که اعجاز نیست، این کتاب آسمانی نیست، تحریف شده. کتاب آسمانی که بوده قبول داریم بر موسی و عیسی علیهم السلام، اینا که نوشته بشر عادیه که خودشان هم معتقدن اینا را حضرت موسی که ننوشته یا حضرت عیسی که ننوشته، اینها را بعدن نوشتن، حواریین مثلا نوشتن انجیل را، یا شاگردان حواریین نوشتن که به نام اونها هم هست، انجیل لوقا، انجیل یوحنا، انجیل متا، مرقس، اینها معلومه که بشر عادی داره نوشته. خب منتها معتقدن که یادشون بوده، حواریین یادشون بوده که اون انجیل آسمانی چی بوده. به هر حال اینه که الان دست اینهاست که معجزه که نیست، به بشر عادی نوشته، ولی قرآن خودش معجزه است. یعنی تا روز قیامت کتابی است که اعلان هم میکنند که اگر جن و انس هم با هم دست به دست بدهن، نخواهند توانست مانند این کتاب در ابعاد مختلف، اون هم از یک فرد امی که هیچ درس نخونده و اصلا ارتباطی با قلم و نوشتن و خوندن نداشته است، آورده. مثلا این معجزه است. تا روز قیامت هم احدی نخواهد توانست که امی باشد و در این حال کتابی دارای ابعاد مختلف از علوم آورده باشه. پس قرآن الان معجزه است و این معجزه اثبات می کند حقیقت اونها را، که اگر این نبود هیچ دلیلی نداشتن پیروان مسیح برای اینکه حضرت مسیح پیغمبر بوده و معجزاتی داشته، چون معجزات اونها مقطعی بوده، موسمی بوده، یعنی مرده را زنده می کرده اون وقت زمان خودش بود، الان که نیست. موسی علیه السلام عصا را اژدها می کرد، الان که نیست، اون موقع بوده. چه دلیل برای اینکه بوده؟ خب مطلبی است نقل شده. اگر قرآن نبود، اگر تصدیق نمی کرد نبوت موسی و عیسی علیهم السلام را، اگر تصدیق نمی کرد معجزاتی که اونها آورده اند، خب هیچ دلیلی بشر امروز در دست نداشت بر اینکه اونها پیغمبر بودن و معجزاتی داشتن، هیچی در کار نیست. اونی که الان فقط یک ودیعه آسمانی دست بشره همین قرآنه، غیر قرآن بشر هیچ رابطه ای ندارد که اثبات کند در از عالم بالا وحی نازل شده، پیغمبری آمده و معجزاتی داشتن. لذا قرآن تنها مصدقه مصدق الذی بین یدی، که اگر این نباشه هیچ کدام از ادیان سلف مصدق ندارن، هیچ کدام از انبیاء گذشته و کتب آسمانی سلف مصدقی ندارن، هیچ دلیلی ندارن بر اینکه نبوتی بوده، هیچ دلیل ندارن بر اینکه معجزاتی بوده. تنها قرآن است. قرآن خودش الان معجزه است، تا روز قیامت هم در دست بشر و تا به حال هم 15 قرن گذشته در مقابل این اعلان قرآن که لو لبجتمع فی الجن و الانس الا ایعتو بمثل هذا القرآن لا یعتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض زهیرا، تا روز قیامت هست و تا به حال هم کسی نتوانسته بیاورد و تا ابد هم نخواهند توانست آورد یک فرد امی بتواند کتابی به این کیفیت جامع تمام جهات داشته باشه از ابعاد مختلف. پس این معجزه است و این معجزه اثبات می کند رسالت آورنده اش را. او که ثابت شد رسول هست، او گفته است که قبل از من هم انبیا بودن و که دو آسمانی بوده. پس مصدق الذی بین یدی، این هم شد 4 خصیصه برای قرآن: مبارک بودن، کتاب بودن، منزل بودن، مصدق انبیاء سلف بودن و لتنذر ام القرى. یک دیگه از خصائصش که انذار می کند ام القرى و من حولها، عامل بشر را بیدار کند، انذار می کند، هشدار می دهد، سرنوشت بد و خوب بشر را در آینده نشان می دهد. لتنذر ام القرى و من حولها. حالا ام القرى اسم مکه است. کلمه ام یعنی اصل و اساس، ریشه. ام القرى یعنی پایه و اساس و ریشه سایر قرى و آبادی ها. اگه به مادر هم ام گفته بشه برای همینه، چون اساس تکبون فرزنده، اگه نباشد که فرزندی متکبر نمیشه. چون پایه و اساس و ریشه است برای فرزند، از این جهت ام گفته میشه. حالا ام القرى مکه ام القرى است و کلمه قرى هم جمع قریه است. قریه گرچه در اصطلاح ما به روسا گفته میشه، مثلا ما میگیم قریه یعنی روسا، مثلا به شهر نمیگیم قریه، شهر بزرگ کوچ نمیگیم قریه، به اون روسا میگیم قریه. اما در اصطلاح قرآن نه، در اصطلاح قرآن کلمه قریه به مطلق آبادی گفته میشه، هر جایی که انسان نشینه آبادی. و لذا در سوره یوسف از مصر تعبیر به قریه شده، ولی که اون روز مصر خب که اون پایتخت حکومت اون روز بود، شهری بود و کشوری عظیم، قریه روسا که نبود. قرآن از مصر اون روز تعبیر به قریه کرده، وسأل القریه التي كنا فيها، که وقتی برادرها یوسف برگشتن پیش پدر، بنیامین موند، بازداشت شد از طرف حکومت مصر برای جریانی که حالا مجال شرحش نیست. اینا برگشتن پیش پدر که گفتن جریان این بود که بنیامین را نگه داشتم، بعد گفتن اگه ما را قبول نداری وسأل القریه التي كنا فيها، از اون قافله ای که آمده از اون قریه ای که ما درش بودیم که مصر مقصوده، از اون قافله بپرس ببین آیا جریان چه بوده که بنیامین را نگه داشتن. منظور این که در اینجا از مصر به قریه تعبیر شده، مسئله قریه التي كنا فيها. یا اینکه فرموده ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، مقصود رستاها که نیستن که، یعنی همه آبادی ها، شهرها، مردم شهرنشین، تمام انسانهایی که در هر آبادی زندگی میکنن، اگر اینها مؤمن متقی باشن، من درهای رحمت و برکت را از آسمان و زمین برایشان میگشایم. اینجا هم مراد روستاها نیستن، همه مردم شهرنشین، آبادی ها. ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا، یعنی آبادی ها و کسانی که اونجا زندگی میکنن. پس قرى یعنی آبادی ها، مکه هم ام القرى است، یعنی مادر همه آبادی هاست، ریشه همه این سرزمین هاست. حالا چرا؟ باری دو احتمال هست. یکی این که چون میدونیم بر اساس فرضیه علمی هم که دارن، مدت ها گذشت، میلیون ها سال که کره زمین نبود، همش آب بود، همه در آب گرفته بود، و کان عرشه علی الماء، تا وقتی که کم کم آبها فروکش کرد و کره زمین کم کم تدریجا از آب بیرون آمد، دارم سه قسمت آب و یک قسمت ربع مسکونه. اول قطعه ای که سر از آب بیرون آورد سرزمین مکه بود، همون نقطه ای که الان کعبه در اونجا هست. وقتی آبها فروکش کرد و بنا شد که این خاک بیرون بیاد، اولین قطعه ای که از آب بیرون آمد سر بالا آورد همون قسمت مکه بود که کعبه در اونجاست، و بعدش تدریجا سایر قسمت های زمین گسترش پیدا کرد که ده بول ارض هم ما داریم در جزء دین ما. یه همینه ده بول ارض، یعنی اول قطعه ای که پیدا شد کره قطعه مکه بود و از مکه گسترش پیدا کرده سایر سرزمین ها. از این جهت بگیم ام القراس یعنی مادر همه سرزمین هاست. یک احتمال این که ام القراس یعنی مادر همه تمدن هاست، که واقعا آبادی اونجا که انسان نشین هست اونجاییست که قانون عادلانه اجرا بشود و همه مردم در پرتو عدل به سعادت برسن. اون کجاست؟ اونجایی که قرآن اجرا بشه، مسلمه. اونجایی که قرآن اجرا بشود بشر روی امنیت میبیند، عدل و امنیت در سایه اجرا قرآن پیدا می شود. تا قرآن اجرا نشده است بشر روی خوش نخواهد دید، همیشه جنگ است و جنایت است و خیانت است و بدبختی که می بینیم در دنیای امروز دیگه. حالا تمدن رسیده به اوج تمدن، فرض بفرمایید این همه جنایت ها و وحشیگری ها در عالم است. تا قرآن به دست صاحب قرآن ولی زمان ارواح العالمین له الفدا تا به دست او اجرا نشود، بشر همینه که هست، هرج و مرج و جنگلوی حیوانی زندگی می کند. پس اونی که آبادی را ایجاد می کند قرآن است. تمدن واقعی بشری قرآن ایجاد می کند و قرآن هم در مکه نازل شده، پس می شود ام القرآن. پس مکه می شود مادر همه تمدنها، برای اینکه در مکه قرآن آمده و قرآن تمدن آفرینه، یه تمام تمدنهای بشری را قرآن به وجود می آورد. پس چون تمدن آفرین قرآن است و قرآن در مکه نازل شده، پس مکه می شود ام القرآن، یعنی مادر همه تمدنها. و من حولها اون کسانی که در اطراف این ام القرآن هستن. اینجور که معنا شد، اون وقتی که همه قطعات جهان می شود همه حوله ها، همه می شوند اطراف مکه دیگه. مکه شد مادر برای همه تمدن ها، شد مادر برای همه سرزمین ها. پس تمام عالم که هست همه می شود من حوله ها، همه می شوند در اطراف کعبه. مکه می شود وسط مرکز و بقیه می شوند اطراف مکه. اینجور که معنا کردیم، پس منحوله ها می شود همه جهانیان. ولی بعضی که معنا می کنن ام القری را فقط می گن مکه و روستاهای اطراف مکه، که قری اینجور معنا می کنن. اگه این باشه خب منحوله ها خیلی محدود میشه، یعنی قرآن آمده فقط اهالی مکه را انذار کند با اون روستاهایی که در اطراف مکه هستن، همین ها خیلی محدود میشه. اگه اینجور معنا کنیم خیلی کوچک میشه دایره انذار قرآن، که انذار کند فقط مکه و روستاهای اطراف مکه را. اما اینطور که معنا شد نه، مکه میشود ام القری، مادر همه سرزمین ها و مادر همه تمدن ها و تمام عالم. یعنی قرآن آمده مکه را و همه عالمیان را انذار کند، منتشون در مکه نازل شده. اول خود مکه معلومه دیگه مورد خطاب قرآن می شود و انذار. پس لتنذر ام القری و من حولها، یعنی لتنذر تمام عالم را، تمام جهانیان. بنابراین این آیه می شود از اون آیاتی که دلالت می کند که اسلام آیین جهانیه، آیین همگانیست و همه عصریست و همه کسیست. یعنی آیین است مال همه مردم، مال همه زمانها، مال همه مکانها، چه از اون آیاتی داله بر جهانی بودنه. ما آیات دیگه هم داریم داره برای مطلبه، مثلا اوهی الی هذا القرآن لانذرکم به و من بلغ، قرآن به من وحی شده که شما را، که اهالی مکه بودن، شما را انذار کنم و من بلغ و به هر که رسیده. و کلمه من بلغ همه را میگیره. الان که ما بعد از 15 قرن بعد نزول قرآن آمده ایم، ما منبلغیم، یعنی به ما هم رسیده دیگه. ندای پیغمبر الان به گوش ما رسیده. 15 قرن بعد از نزول قرآن آمده ایم، ولی از افراد منبلغیم. میلیون سال بعد هم من بلغم، تا آخرین روز عمر دنیا هم هر کسی بیاد پیش من بلغ. پس قرآن می شود منذر من بلغ، یعنی هر که تا روز قیامت صدای قرآن و ندای پیغمبر به گوش او برسه میشه من بلغ. لانذرکم بهی و من بلغ. پس ما جزء من بلغ هستیم و همه انسانهایی که بعد از این خواهند آمد میلیونها سال هم که باشه بازم من بلغم. پس این آیه هم دال بر جهانی بودن اسلامه. یا آیه دیگه این هو الا ذکر للعالمین، قرآن مال جهانیان است. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا، آمده است نذیر جهانیان باشه. پس اینا آیاتی است که البته جهانی بودن. پس اینم یک مطلب که استفاده میکنیم، لتنذر ام القرى و من حولها. اما مطلب مهمتری که از این که والذین یؤمنون بالآخره یؤمنون به، حالا چه کسانی به این قرآن ایمان می آورن می پذیرن؟ معیارش معین کرده، اون کسانی که ایمان به آخرت دارن، ایمان به آخرت دارن، اونها می توانن قرآن را بپذیرن. چون معلومه اون کسی که ایمان به آخرت ندارد پاداش کیفری قائل نیست، قرآن نمیاد. برای قرآن یه برنامه ایست که محدودیت می آورد، تعدیل می کند، جلو اهواء نفسانی می گیره، انسان دندان روی جگر بگذارد تا اینکه شهواتش را ترک کند و بهشت ابدی برسه. کسی که ایمان به بهشت ابدی ندارد به چه مناسبت شهواتش ترک کنه؟ نمیگه سراغ قرآن. باید ایمان به آخرت باشه، باور کرده باشه مبدأ علیم حکیم عالم را، بداند عالم صاحبی دارد خدا نام و او حکیم است. چون حکیم است برنامه سیر و سلوک به انسان میدهد که به هدف برساند. هدفش هم معاده، مبدع خلقت ذات اقدس الله، هدف خلقت معاده که حیات ابدی است و سعادت جاودانی است. میان این دو سرخط، یک سرخط الله، یک سرخط معاد، از اونجا نشأت گرفته انا لله و انا الیه راجعون. در این وسط برنامه سیر است. من ای که از الله نشأت گرفتم و به سوی معاد حیات ابدی میروم، از چه راهی بروم؟ با چه برنامه ای بروم؟ که ناچار میشه و سراغ نبوت برود. در این وسط نبوت آمده که آورنده برنامه قرآن است. امامت آمده که مفسر و مبین این برنامه و مجری این برنامه است. پس هم نبی هم ولی در این وسط پیدا می شود. اول مبدع علیم حکیم عالم که قبول کرده، هدف خلقت را هم قبول کرده، مبدع و معاد. در این وسط هم باید برنامه سیری داشته باشم که مرا حرکت بده به هدف برساند. اون برنامه هم باید به دست معصوم از خطا بیاید که من قبولش کنم، و به دست امام معصوم از خطا هم باید تفسیر و تبیین بشه و اجرا بشود به هدف برسیم. و رضا این مطالب با تعقل ثابت میشه، یعنی مبدع حکیم عالم ثابت میشه و معاد هم که هدف خلقت انسان است روشن میشه. برنامه سیر و حرکت هم به دست مؤسسی معصوم و مبینی معصوم که نبی و امام باشه روشن میشود. خب اینو باید داشته باشیم دیگه. اگر مؤمن به این شدیم قرآن رو میگیریم، بگیم چون من از خدا نشأت گرفتم به معاد میخوام بروم، برنامه من قرآنه، باید ایمان بهش بیاورم که طبق گفتارش عمل کنم دیگه. برای این درسته الذین یؤمنون بالآخره یؤمنون به، اون کسانی که ایمان به آخرت دارن به این قرآن مؤمن میشوند. یه قید دیگه هم داره، بله، و هم علی صلواتهم یحافظون، و دیگر اینکه به نمازشون محافظت میکنن. این دوتا معیار را قرآن نشان میده. چه کسانی میتوانند بگن به آخرت ایمان داریم؟ اون کسانی که هم به قرآن ایمان بیاورن و هم نماز خون باشن. به هم علی صلاتهم یا صلواتهم یحافظون، نماز خون باشن، محافظ نماز باشن، محافظ نماز باشن یا از جهت وقت مراعات وقت نماز کنن، نگذارن که وقتش منقضی بشود، بی اعتنایی نکنن، یا غیر محافظ نماز باشن، یعنی نماز را لکدارش نکنن، کاری نکنن که این خاصیت از دست بده. چون خاصیت نماز تنها عن الفحشاء والمنکر، با باید جلو منکرات رو بگیره، جوری نماز بخوانن که این نماز نماز درست حسابی باشه. اینا هستن ایمان به آخرت دارن. پس خیلی کار مشکل میشه. جوانهای محترم مراقب باشن، اصول عقاید رو تحکیم کنن. تو اصول عقاید محکم نباشه کار درست نمیشه. در این زمینه هر چه دارن، مطالعات دارن، استاد ببینن، درس بخونن، کتاب مطالعه